فقط یکی از هزار تا زندانی الجزایری هستم که چنین سرنوشتی داشتن. بله، جمیله تنها یک نفر از هزاران نفر اسرای الجزایریه. تعداد زندانی ها و اسرای الجزایری در زندان های فرانسه 14,000 نفر و تعداد اونهایی که در زندان های سرزمین الجزایر محبوسن 17,000 نفر و اونهایی که پشت سیم های خاردار الجزایر در حال اسارت بودند 100,000 نفر بود. بنابراین تلاش های بیوقفه من برای دفاع از جمیله موجب بیداری و طغیان افکار عمومی علیه اعمال مهیب دشخیمان فرانسوی نسبت به تمام برادران و خواهران اون نمی شد. و هر وقت ما مطلقاً به دنبال این اصل نمی رفتیم که مورد جمیله تنها یکی از مظاهر عادی سرنوشتیه که بر مبارزان استقلال طلب الجزایری تحمیل شده، بدون شک نهایت مطلوب از این تلاش ها به دست نمی آمد. تردیدی نیست که این قیام مادام که صورت و دامنه دلخواه یک اقدام متشکل سیاسی رو به خودش نگیره واجد حقیقت ضروری نمیشه. غیر از این هیچ راه واسطه دیگه‌ای وجود نداشت. و اما شرح ماجرای الجزیره، دختر قهرمان الجزایری.
رنج ها رنج بنابرد بنابرد
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. اقیانوسی آرام. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوندی که دل ما را آینه تمام قد کرده تا چهره دوست داشتنی زندگی رو در اون ببینیم. خداوندی که ما رو زیبا، شاد و آرام میخواد. سلام. کشتی شکسته ها خوب میدونن چه حظی داره رسیدن به یک ساحل مطمئن. اونایی که با طوفان دست و پنجه نرم کردن لذت رسیدن به یک ساحل امن رو خوب میشناسن. زندگی یه اقیانوس پرتلاطمه، پر از موجهای آینده و رونده، ناشکیبا و سردرگم. اما یه گوشه این اقیانوس جایی هست که میشه به آرامش رسید. آرامش یقین هیچ جا پیدا نمیشه مگه در دل ما که بخشی از این دنیاست. با این وجود خودش یه دنیاست. دلت میخواد از دشت روشن تأمل با هم عبور کنیم و برسیم به آرامش یقین؟ میای؟ امروز هم دلمون خوشه به همراهی شما. یادتون که هست چند روزیه داریم از پیشرفت معنوی حرف میزنیم، از صعود دل و قیمتی شدن نگاه. داریم از قد کشیدن روح حرف میزنیم و وسعت نگاه. دلمون میخواد شما هم اینجا باشید و بمونید و آخرین درنگ اختصاصی ما در ساحل پیشرفت معنوی رو تجربه کنید.
همه آدم ها دنبال پیشرفتن.
100% همه آدم ها پیشرفت دوست دارن و سعی میکنن پیشرفت کنن.
حالا این پیشرفت برایشون تو چه جنبه هایی بیشتر؟
در هر جنبه میشه پیشرفت کرد، هم جنبه مادی هم جنبه معنوی. تو هر زمینه پیشرفت خب معنی خودشو داره. خب از نظر مادی آره این پیشرفت اگه بخوایم مادی نگاه کنیم درست داره، مثلا رتبهش بالاتر بشه، مدرک تحصیلیش بالاتر بره، درآمدش بالاتر بره، خب اینا میشه پیشرفت مادیه. ولی از نظر معنوی نه، شخص صداقتش بیشتر باشه، راستگوتر بشه، بخشنده تر بشه، خوش اخلاق تر بشه، اینا هم پیشرفت معنوی هستش. ولی فکر میکنم که هر چی که به کمال بخواد نزدیک تر بشه در مسیر پیشرفت قدم بهتری برداشته.
آب و آبی با تو میجوشد، آسمان یا هر چه دریایی است، سبز و سوری با تو میروید، زمین یا هر چه زیبایی است، ارغنون و عشق با تو میماند، لحن دل یا آنچه لیلایی است، مهر و مینو با تو میتابد، آنچه روشن آنچه رویایی است.
برای پیشرفت معنوی باید چی کار کنیم؟
فکر میکنم برای پیشرفت معنوی همین که ما آرامش بیشتری داشته باشیم، کلن صداقتی تو کارمون داشته باشیم، همین باعث پیشرفت معنوی میشه. کتاب، ائمه، معصومین، اماما، هر کدوم اینا میتونن یه الگو باشن برای پیشرفت معنوی ما.
چقدر بعد به چه چیزاشون باید توجه کنیم که بتونیم به این این درجه از معنویت برسیم که بگیم داریم توش هر پله پیشرفت میکنیم؟
کلا من فکر میکنم خب این امام و پیامبر و معصومین کلا انسانهای، یعنی آدمای پاک و درسته. به هر بعد از زندگیشون نگاه کنیم میتونیم پیشرفت کنیم، حالا بخوایم بعد مادی معنوی از هر نوعش. فکر میکنم اونا رو اگه الگو قرار بدیم 100% پیشرفتمون پیشرفت معنوی خواهد بود.
آهمه پیچیده در هم، فرصتی مانده است پشت راز سبز جنگل، فرصتی بیوهم، پای رفتن هست و شوق نورسی با من، سمت و سوی تا سهرزایی است. چشم میچرخد تو را و باق
قطعا ما میتونیم الگو برداری کنیم از پیامبران و امامامون. و یکی از مهمترین الگوها اینه که ما باید یکم از مادیات زندگیمون کم کنیم، یکم وابستگیمونو به مادیات زندگی کمتر کنیم. نمیگم مادیات بعد، مادیات بخش مهمی از زندگی که باعث میشه روح و روانت یکم آرامش داشته باشه، بتونی به معنویات برسی. ولی وابستگیمونو باید بهش کم کنیم. همین کم کردن وابستگی به مادیات خودش باعث میشه که راه رفتن به معنویاتمون هموارتر و راحتتر باشه.
من نمیگویم خیلی شب بوهای شادابی که میچرخند و میجوشند و میرویند، میگویند در چه چشمی با چه آینی چنین آینه آرایی است. من نمیدانم تو را آنسان که باید گفت، من نمیگویم از تو گفتن پای دل در گل، بالهای شعر من در بند، من نمیگویم خیلی بارانهای باراور که میبارند و میپویند و میجویند، میگویند تا نفس باقی است زیبا، فرصت چشمت تماشایی است.
دل و پسی همو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم. همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم.
تنها دلی عاشق عاشق به عشق تو مونده است و بس. سایه بونه خستگی هامی، تو سایه بونه خستگی هامی.
لحظه قشنگ عزیمت بر تو خوش.
راستش پای هر موضوعی که به میون میاد محال ارتباطی با نگرش و بینش افراد نداشته باشه. تفسیر هر کدوم از ما از شرایط و اتفاقات دوروبرمون با هم فرق داره. مثلا درکمون از شادی، توقعمون از زندگی و تعریفمون از رضایتمندی تفاوت داره. یکیمون با بوییدن یک گل بال در میاره و به آسمون میره. یکی با گلستانی هم شاد نمیشه، چون وقتی گلستان روبروشه اون داره به خارهای ذهنیش فکر میکنه. درست مثل فقیر قصه منطقه تر عطار که با ابراهیم ادهم گفتگو میکرد. ماجرا از این قراری که ابراهیم ادهم راحتی و ثروت و مکنت رو کنار گذاشت و پشت پا زد به همه ظواهر دنیا. همین جناب ابراهیم ادهم روزی فقیر رو دید که از فقر و تنگ دستی فریادش به آسمون بلند شده بود. ابراهیم دستی به سر فرد فقیر کشید و گفت: مگه تو فقر رو آسون خریدی که این همه ناله می کنی؟ مرد فقیر براشفت و گفت: شرم کن، این چه حرفیه؟ فقر و تنگ دستی چیه که من بخوام بابتش بهایی بدم؟ جواب ابراهیم قابل تأمله. اون گفت: من فقر رو با تمام وجودم خریدم و برای به دست آوردنش به همه دنیا پشت پا زدم. من یه لحظه نفس کشیدن در عالم فقر رو به بهای صد عالم خریدارم، چون ارزش یک نفس رهایی و آزادگی رو میدونم. فرق ما اینه که من قدر این حال رو میدونم و تو نمیدونی، برای همین من شاکرم، شما شاکی. اهل همت جان و دل در باختند، سالها با سوختن در ساختند. گر تو مرد این چنین همت نیی، دور شو کاهل ولی نعمت نیی. نمیخوام بگم نگاه ابراهیم ادهم به فقر نگاه عام باید باشه، نه، این نگاه خاصه. اما از بحث مادیات که بگذاریم، از معنویات که نمیشه ساده گذشت. برای پیشرفت در عالم معنا باید سبکبار باشیم. پرنده سنگین نمیتونه پرواز کنه مگه اینکه بالهاش اونقدر قوی باشه که جور جسمش رو بکشه. ثروت چیز بدی نیست، شهرت و مقام هم همینطور، مشروط به این که ما بندی اینا نباشیم. چون بندی ها اونقدر سنگین میشن که دیگه فکر صعود به سرشون نمیزنه. اگرم فکر قد کشیدن به خاطرشون خطور کنه، در حد ای کاش و دریغه. یادم میمونه برای پیشرفت معنوی باید رفت سراغ کنترل و هدایت نیازها. یادت میمونه؟ مطمئنم.
فتیپور هستم، کارشناس مسائل مذهبی و قرآن. میخواستم راجع به نگاه اسلام و قرآن به فرد و جامعه مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. مبنی بر این که به نظر شما آیا در قرآن و همینطور در اسلام نگاه به فرد به معنای فرد مطلقه، یعنی برنامه‌ریزی فقط برای فرد و اصلا او رو در جامعه نگاه نمی‌کنه، و یا اینکه نه، فرد رو اصلا در نظر نمی‌گیره و جامعه رو مد نظر داره. اگه دقت کرده باشیم در آیات مختلف این ضمیرهایی که در قرآن استفاده میشه معمولا ضمیرهای جمعی هست، یا ایها الذین آمنو، کنایه از این که این حرکتها حرکتهایی کاملا جمعی و خداوند بسته مسلمین رو، بسته مسلمانها رو، اون کسایی که دل در گروه حضرت حق دارن و میخوان مسیر تعالی و رشد رو حرکت بکنن و بپیمایند، خداوند اینها رو در یک دایره نگاه میکنه و در حقیقت به صورت یک کار جمعی میبینه. شاید اگر نگاه بکنیم مکانیزم اصلا نماز جماعت خودش یک مکانیزم کاملا جمعی و اطلاع رسانیه، مبنی بر اینکه فرد میگه اگر در نماز جماعت شرکت کنید نماز در حقیقت ثوابش چند برابر خواهد بود. این فرد باید در همین منطقه‌ای که وجود داره، محله‌ای که وجود داره و زندگی میکنه، در نمازهای جماعت روزانه شرکت بکنه. این یک در حقیقت تأکیدی که در اسلام هست. از اون طرف همین جماعت‌های کوچک در روز جمعه باید کنار هم جمع بشن، یک جماعت بزرگتری رو تشکیل میدن، و بعد همین جماعت‌های بزرگ که در شهرهای مختلف هست در یک کنگره بزرگ مثل حج بولان در یک جا در سرزمین مکه کنار هم گرد میان و نگاه بکنید می‌بینید یک مکانیزم کاملا اطلاع رسانی و کاملا جمعی، حرکت‌ها، نوع برنامه‌ریزی‌ها، اذان گفتن‌ها و موارد اینجوری، همه برمیگره و نشون میده که اسلام توجهش به اینه که یک جامعه باید حرکت بکنه و حرکتش رو به رشد باشه، تا در پرتو حرکت رو به رشد این جامعه افرادی که در اون جامعه هستن تحت تاثیر قرار بگیرن. اما جالب اینه که به غیر از این هم در حقیقت اسلام این مسئولیت‌های فردی رو نقض نمی‌کنه و رفع نمی‌کنه. در آیه هست که خداوند اشاره می‌کنه ان تقوموا لله مثنا و فرادا، دوتا دوتایی، اگر نه حتی تنهایی، اگر می‌بینید حقی به جا مونده و کسی متوجه اون حق نیست و باید اون حق احقاق بشه و شما پرچم‌دار اون باشید، ولو تنهایی قیام بکنید. یعنی حرکت فردی رو هم در اینجا تعریف میکنه. حتی در برخی از آیات هست مبنی بر اینکه یک نفر نگه من تو در جامعه بودم، در شهری بودم، در خانواده بودم که خب همه اون خانواده یا اون جامعه و محیط اطراف من آدمهای ناسالمی بودن، به همین خاطر من هم نتونستم مسیر رشد پیدا کنم. خدا میفرماد که شما هجرت میکن، دلیل نداره در اون جامعه باقی بمونی، مگر اینکه حالا کسی واقعا ضرورتی داشته باشه، مبنی که توانایی هجرت نداشته باشه، که اون بحثش جداست. اما خداوند اشاره میکنه مبنی بر اینکه اگر کسی در یک جامعه قرار گرفته و امکان هجرت براش وجود داره، ولو به صورت فردی اگر نتوانست قیام کنه، نتوانست هجرت بکنه. این نگاه رو ما میبینیم که در آیات مختلف خداوند هم نگاه میکنه به فرد به معنای فردش، که میگه تو مسئول رفتار خودت هستی، ولا تزر و وازره تو وزر اخرى، کسی بار گناه دیگری رو به دوش نمیکشه. و از طرفی هم اشاره میکنه به اینکه حرکت ها در صورت حرکت جمعی به ثمر میرسه و نتیجه در حد خوب خودش رو نشون خواهد داد. امیدوارم که ما در فردی خودمون، در همین رفتار فردی که داریم و همینطور در رفتارهای اجتماعی، طوری زندگی بکنیم که انشالله بتونیم زمینه‌های رشد و پیشرفت رو برای خودمون در مقام بیاریم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
بلندترین کوه‌ها از کوچکترین صخره‌ها آغاز می‌شن. خروشان‌ترین رودها حاوی کلی قطره شاداب و پر انرژی‌ان. و زندگی با همه شکوه و زیباییش از تک لحظه‌هایی تشکیل شده که هر کدوم مثل یک مروارید بی‌نظیرن. برای پروراندن مروارید لحظه‌ها، صدف تفکر رو می‌پسندیم.
نفس عمیق،
در زمانهای دور پادشاهی میخواست نخست وزیرش را انتخاب بکنه. 4 اندیشمند بزرگ کشور فراخونده شدند. اونا رو در اتاقی گذاشتند و پادشاه به اونا گفت در اتاق به روی شما بسته خواهد شد و قفل اتاق قفلی معمولی نیست و فقط با یک جدول ریاضی باز میشه. تا زمانی که اون جدول رو حل نکنید نخواهید تونست اون قفل رو باز کنید. اگه بتونید مسئله رو حل بکنید اون وقت میتونید در رو باز کنید و بیرون بیایید. پادشاه این رو گفت، از اتاق بیرون رفت و در اتاق رو بست. 3 از اون 4 مرد بلافاصله شروع به کار کردند. اونا اعدادی رو که روی قفل نوشته شده بود نوشتند و با اون اعداد شروع به کار کردند. 4 فقط در یک گوشه از اتاق نشسته بود. اون 3 فکر کردند که او واقعا دیوونه است. آخه او با چشمای بسته در گوشه ای از اتاق نشسته بود و هیچ تلاشی نمی کرد. بعد از مدتی او بلند شد، به طرف در رفت، در رو هل داد، در باز شد و اون بیرون رفت. و اون 3 همچنان مشغول کار بر روی اعداد بودند. اونا اونقدر مشغول بودند که حتی ندیدن چه اتفاقی افتاد که 4 از اتاق بیرون رفت. وقتی پادشاه با این شخص به اتاق برگشت گفت خب دیگه کار رو تموم کنید، بالاخره نخست وزیرم رو انتخاب کردم. اونا نتونستن باور بکنن، پس پرسیدن که آخه چه اتفاقی افتاده؟ اون که هیچ کاری نمی کرد، اون فقط در گوشه ای از اتاق نشسته بود، چطوری تونست مسئله رو حل کنه و قفل رو باز کنه؟ مرد گفت هیچ مسئله‌ای در کار نبود دوستان، من فقط نشستم و اولین سوال و نکته اساسی در ذهنم این بود که آیا اصلا اون قفل بسته شده یا نه؟ و لحظه ای که احساس رو کردم فقط مراقبه کردم و بعد کاملا ساکت شدم و با خودم گفتم خب از کجا باید شروع کنم؟ و اولین چیزی که هر انسان هوشمندی خواهد پرسید اینه که آیا واقعا اصلا مسئله‌ای وجود داره و چطور میشه اونو حل کرد؟ اگه سعی کنی اونو حل کنی تا بی‌نهایت به قهقرا میری، هرگز از اون بیرون نخواهی اومد. پس من فقط رفتم که ببینم آیا در واقعا قفل هست یا نه و دیدم قفل بازه. پادشاه گفت بله، نکته و سیاست ما در همین جا بود. این در اصلا قفل نبود، یعنی قفل باز بود. من منتظر بودم که یکی از شما پرسش واقعی رو بپرسه و شما شروع به حل اون کردید و در همینجا نکته رو از دست دادید. اگر تمام عمرتونم روی اون کار میکردین نمیتونستین اون حل کنین. اما این مرد میدونه که چطور در یه موقعیت باید هوشیار باشه. پرسش درست رو او مطرح کرد. بله دوستان عزیز، خیلی وقتا ما توی زندگی به حل مسئله‌ای هستیم که اصلا وجود خارجی نداره. چه خوبه قبل از حل هر معما و مسئله ای اول ببینیم اصلا مسئله ای هست یا نه. مگه نه دوستان؟
این روزها بالا رفتن از پله ها دیگه سخت نیست، چون آدم ها آسانسور رو ساختن تا آسوده و سریع صعود کنن. اما همیشه اینطور نیست. گاهی برای پیشرفت و رسیدن به قله و نقطه اوج باید قدم به قدم حرکت کرد. خیلی شنیدیم بعضی ها یه شبه عوض شدن و با یه اتفاق از این رو به اون رو شدن و تحولشون تحسین برانگیز بوده. اما این تلنگر روحی و پیشرفت معنوی ناگهانی در حوزه عشق و ارادته، در نگرشه نه در بینش. برای کسب معرفت باید زحمت کشید، چون گنج بی رنج به دست نمیاد و معرفت گنج نهایی انسان هاست. خب خیلی از ما ارادت قلبی و عمیق به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امامانمون داریم. این حس عالیه، ولی کافی نیست، چون با معرفت تکمیل میشه. این معرفت هم باید به دست بیاد. چجوری؟ با تحقیق و مطالعه. همه ما نیاز داریم به تربیت مداوم درونی و آموزش مستمر. نمیشه با خوندن چند تا کتاب دینی مدرسه و پاس کردن چند واحد اخلاق و معارف دانشگاهی بی‌نیاز شد. نه، اتفاقا قراره این منابع زائقه ما رو بیدار کنن. چجوریه که در حوزه تخصص و شغلمون اصرار داریم اطلاعاتمون به روز باشه، اما در پیشرفت معنوی به داشته‌های اکتسابی و قدیمی اکتفا می‌کنیم؟ آدمی میل به پیشرفت داره، فقط باید میلش رو هدایت کنیم به سمت سود واقعی و منفعت حقیقی و دائمیش. غلبه بر کشش مادیات بدون کوشش قلبی و فکری ممکن نیست. ما در برابر جذابیت‌های دنیا دست بسته و اسیر نیستیم، اما ممکنه ضعیف باشیم. ممکنه روح ما اونقدر قوی نباشه که بتونه در برابر جاذبه‌های دنیا بیسته و زانوش نلرزه. راهش تقویت روح و روانه. چگونگیش رو هم که شما بهتر از همه میدونید، رفتن سراغ معنویات و پیشرفت در خودشناسی و خداشناسی. فراموش نمی کنم. مطمئنم که شما هم فراموش نمی کنید.
دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید، تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حکمت 197 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام درباره تأثیر سخنان حکمت‌آمیز. حضرت می‌فرماید: ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمه. این دل‌ها هم ملول و خسته میشه، همچنان که بدنها خسته میشه. پس برای این دلها و قلوب در پی